شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو بر اساس برنامه پیش می‌رود. در پی حمله مسلحانه به دادگاهی در اسلام آباد دست کم 11 نفر کشته شدند. و وزیر خارجه روسیه از اقدامات کشورش در اوکراین دفاع کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد، بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو در عین حال افزود که همچنان اقدامهای زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می گفت، افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدام‌های تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شد. محور مذاکرات او در این سفر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. آقای نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در همایش آیپک لابی آمریکایی حامی اسرائیل در این نشست سخنرانی کند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی حفظ جریان یک جفت تلاش‌های ظریف دیپلماتیک شخصاً از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست تا در زمینه گفتگوهای صلح با فلسطینیان رو به جلو حرکت کند و همچنین تلاش خواهد کرد تا به سوء ظن عمیق اسرائیل نسبت به تلاش وی برای کسب توافقی هسته‌ای با ایران رسیدگی کند. آسوشیتد پرس می افزاید اوباما و نتانیاهو دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن در تقاطع حساسی در هر دو رشته مذاکرات دیدار می کنند. آمریکا و شرکای بین المللیش در گرماگرم گفتگوهای تازه با ایران برای رسیدن به یک قرارداد بلند مدت هسته‌ای اند و ضرب العجل ماه آوریل آمریکا جهت تکمیل چارچوبی برای گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با نشانه‌های معدود از پیشرفت محسوس به سرعت نزدیک می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است نتانیاهو در برابر هشدار پوشیده ای از اوباما وارد واشنگتن شد که وی به رهبر اسرائیلی خواهد گفت آمریکا دفاع اسرائیل علیه تلاش ها برای منزوی کردن بین المللیش را دشوارتر خواهد یافت اگر تلاش های صلح شکست یابند. به گزارش رویترز نتانیاهو که روابط متشنجی با اوباما داشته هنگامی که سوار هواپیما به مقصد واشنگتن میشد گفت که اسرائیل میداند چگونه مقابل فشار مقاومت کند و اینکه وی قصد دارد در مورد آنچه منافع حیاتی کشورش خواند محکم بایستد. رویترز اشاره می‌کند جان کری وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده است نتانیاهو و محمود عباس رئیس دولت فلسطینی را متقاعد کند تا در مورد چارچوب طرحی توافق کنند که امکان می‌دهد مذاکرات تا پس از ضرب العجل ماه آوریل برای توافقنامه‌ای نهایی دنبال شود، مذاکراتی که موسوم به زمین در ازای صلح و دچار مشکل است. محمود عباس قرار است 17 مارس 26 اسفند در کاخ سفید واشنگتن حضور یابد. اوباما در گفتگو با شبکه بلومبرگ همچنین روشن کرد که به نتانیاهو فشار خواهد آورد فرصت لازم را برای محک زدن تمایل ایران جهت محدود کردن اهداف هسته‌ای‌اش به وی بدهد. اوباما با بیان اینکه پنجره دارد بسته می شود از نتانیاهو خواست برای رسیدن به یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان فرصت را در دست بگیرد و گفت پیامش به نتانیاهو این خواهد بود اگر حالا نه کی و اگر نه شما آقای نخست وزیر پس چه کسی؟ خبرگزاری فرانسه گزارش داده است با اینکه نتانیاهو علاقمند است دیدارش با اوباما عمدتاً درباره ایران باشد کاخ سفید واشنگتن نظرهای دیگری دارد. دیدار اوباما و نتانیاهو همزمان با برگزاری جلسه سالانه ایپک عمدترین لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده انجام می‌گیرد که نتانیاهو قرار است در آن سخنرانی کند. در همین حال کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیل ایپک یک شنبه نامه 6 سناتور ایالات متحده به اوباما را منتشر کرد که خواهان فشار بر ایران شدند. این سناتورها که از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواهند بر نقش عمده کنگره ایالات متحده در مورد ایران بدون در نظر گرفتن نتیجه گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرده و نوشتند که کنگره لازم است در صورت شکست مذاکرات فوراً و به طور قابل توجهی تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهد و اگر ایران توافقنامه دائمی را بپذیرد به نوشته این قانونگذاران بر عهده آنها خواهد بود که تسهیلات اقتصادی بلند مدت به ایران ارائه دهند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
ادامه خبرها: در پی یک حمله به دادگاهی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 11 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله صدای تیراندازی و همچنین انفجار شنیده می‌شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام پلیس اسلام‌آباد گزارش داد که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش دو تن از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. از این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت پاکستان از توقف حملات هوایی علیه طالبان خبر داد. این توقف در پاسخ به اعلام آتش بس یک ماهی طالبان اعلام شده است. به اوکراین می رویم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از کشورهای غربی خواست تا محاسبات ژئوپلیتیک را کنار گذاشته و به مردم اوکراین فکر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه همچنین بار دیگر بر موضع پیشین کشورش تاکید کرد و گفت همه طرف‌ها باید به توافقی که 21 فوریه به دست آمد پایبند باشند. بر مبنای آن توافق، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، متحد شده بود که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از سرگئی لاوروف گزارش داد که او که در آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می گفت، دخالت نظامی روسیه در کریمه را اقدامی برای حفاظت از اقلیت روس‌تبار و حمایت از حقوق بشر خواند. آقای لاوروف همچنین از تهدیدهای غرب مبنی بر تحریم روسیه انتقاد کرد. اوکراین روسیه را متهم به حمله نظامی این کشور به اوکراین کرده و خواستار خروج نیروهای روسیه از کریمه شده است. فرستاده آمریکا به سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از این سازمان خواست تا به سرعت یک گروه ناظر به اوکراین اعزام کند. این سازمان اروپایی روز دوشنبه در وین جلسه اضطراری برای بررسی بحران در اوکراین برگزار می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که در زمان جنگ سرد تأسیس شده است، وظایفی چون نظارت بر انتخابات و جلوگیری از درگیری‌ها را بر عهده دارد. ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، هم برای مشورت با اعضای این سازمان روز دوشنبه راهی وین می‌شود. در همین حال ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف رفته و جان کری همتای آمریکایی او نیز روز سه‌شنبه با مقام‌های دولت اوکراین در کیف دیدار می‌کند. روز یکشنبه در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7 نیز شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس جی 7 قرار است در اوایل تابستان در سوچی برگزار شود. اما ادامه می‌دیم این بخش خبری با یک خبر هنری و پس از اون هم یک خبری در ارتباط با فرهنگ و هنر در ایران خواهید شنید. یک گزارش: در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 اسکار به دست آورد. این فیلم جوایز بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین صدابرداری، بهترین میکس صدا، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد. فیلم 12 سال بردگی به کارگردانی استیو مک‌کوئین اسکار بهترین فیلم سال، بهترین فیلمنامه اقتباسی و نقش مکمل زن را دریافت کرد. کیت بلانشت اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم جاسمین غمگین را گرفت و ماتیو مک‌کانهی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم باشگاه خریداران دالاس را به دست آورد. اسکار بهترین فیلم خارجی هم به فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا رسید. در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در جمع نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران سخنانی را درباره آزادی مطبوعات، فضای مجازی و همچنین حوزه نشر و کتاب مطرح کرده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
علی جنتی از جمله چهره‌های خبرساز دولت 11 روز یکشنبه بار دیگر بر نظرات خود درباره لزوم حرکت به سمت فضای باز رسانه‌ای، فضای مجازی بدون فیلترینگ و همچنین موافقت وزارت تحت هدایتش با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع برخی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، بسیاری از اقدامات اوایل انقلاب از جمله ممنوعیت ویدیو و دستگاه فکس را مضحک خواند و گفت نمیتوان افراد را به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی در محیطی محصور نگه داشت. علی جنتی طی سخنانی و در پاسخ به پرسش‌هایی درباره دلایل ادامه اعمال محدودیت در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گفت هر ابزاری ممکن است آسیب‌های خود را داشته باشد، در صورتی که با مراقبت میتوان آسیب‌های آن را کاهش داد. وزیر ارشاد درباره شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک که از منظر مقام‌های قضایی ایران سایت‌های جاسوسی یا مستهجن خوانده شده بود افسود، در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به حضور 6 وزیر در کارگروه مصادیق مجرمانه و درخواست جلسه برای این کارگروه گفت مباحث را در این زمینه به تفصیل بیان کرده ایم و اعلام کرده ایم نمیتوانیم دور خود حصار بکشیم. اگرچه آقای جنتی افسود که مسئله رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی از مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار صحبت از دنیای مجازی به فضای مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت دولت به دنبال فضاست و معتقد است رشد کشور در سایه رشد مطبوعات محقق می‌شود. آقای جنتی همچنین گفت 3 وزارت ارشاد، تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند و وزارت اطلاعات نیز شکایت خود را از این انجمن باز پس گرفته است. علی جنتی در حال این سخنان را مطرح کرده است که ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه آزادی رسانه و بیان نبوده و در هفته‌های گذشته در کنار برخی محدودیت‌های فضای اینترنت، فضای مطبوعات هم شاهد توقیف روزنامه آسمان پس از 1 هفته انتشار آن بود. روزنامه که خط آن نزدیک به دولت حسن روحانی ارزیابی شده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد را این گونه ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای جنتی وزیر ارشاد واجد خوشبینی‌هایی هست و البته به هر ملاحظات امیدوارکننده این که بر رأس دستگاه ارشاد کشور یک همچین نظری داره، اما مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود داره، یعنی تمامیت قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار قوه مجریه نیست و به تبع اون حتی در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر مجموعه‌هاش نیست، به ویژه دستگاه قضاییه و همینطور بانت‌های تمامیت‌ها در حکومت مانع جدی هستند در راه توسعه سیاسی و البته توسعه فرهنگی که وعده‌های خوبی داده هم آقای روحانی هم آقای جنتی در مورد اون.
گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان اتاق تهران در حالی انجام شد که نمایندگان حوزه اقتصادی به جوانب مورد نظر این حوزه در بخش فرهنگ اشاره کردند و رئیس اتاق تهران یحیی آل اسحاق یکی از مسائل مشترک تمام حوزه‌های هنری را امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالاست، احتمال حضور جدی و پررنگ سرمایه‌گذاران در این حوزه بسیار کم خواهد بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید، گزارشی که ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک می‌کنه. اگر در ارتباط با این گزارش که در ارتباط با سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که در جمع نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران در برای آزادی مطبوعات صحبت کرده. نظری دارید میتونید بر روی پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.